شروع کنیم دیگه، سمانیم گذشته یکم وقتمون کم میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. خوش اومدین، تشریف آوردین. آخرین جلسه ظاهرن از دوره بله مشاوره خانواده. امیدوارم که فرصت پر این جلسه تموم بشه و تغییراتی در خودمون در درجه اول ایجاد شده باشه و بعد در خانواده هامون. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت علی علیه السلام، مولای متقیان، امام احول شیعیان رو خدمت همه شما دوستان. امیدوارم که در سایه توجهات اون حضرت زندگی هامون پر از آرامش و سلامتی و عاقبت به خیری باشه انشاءالله. بچه هامون انشاءالله خدا کمک کنه و رزق و روزیشون رو در واقع عنایات اهل بیت قرار بده به اضافه سلامتی و موفقیتشون انشاءالله. خب در دوره آموزش خانواده خدمتون گفتیم که خب ما گاهن برای یه سری از تعارضات، یه سری دغدغه ها، مشکلات گاهن به مشاور خانواده مراجعه میکنیم، گاهی هم برای تکامل و رشد خانواده. یعنی اینجور نیست که همیشه چالش باشه، همیشه دغدغه باشه، گاهی هم برای رشد و تکامل خانواده مراجعه میکنیم. آنچه که در قالب این اسلاید ها و در قالب این پاورپوینت خدمت شما دادیم در واقع 12 اصلی هست که یک مشاور، یک روانشناس موقعی که ما مراجعه میکنیم به ایشون، به اونها مورد بررسی قرار میده و به عنوان این 12 تا فاکتور مهم میاد روش کار میکنه مشاور و سعی میکنه با استفاده از این 12 اصل یه نظمی دوباره به خانواده بده، ساختار خانواده رو اصلاح کنه و برگردونه به اون آرامش اولیه، استراب های خانواده رو کم کنه، دغدغه های حالا اون شخصی که مراجعه کرده رو کم کنه و باعث بهروزی و حال خوب ماها بشه. در بین اصولی که گفتیم تا اصل ششم خب خیلی طولانی بود و روی هر کدوم خیلی مجبور شدیم بمونیم، این اصل هفتم تا دوازدهم رو یه خود سریع‌تر میگیم. متوجه میشین که اینا رو خیلیشو قبلا توضیح دادیم و فقط به صورت گذرا الان داریم بررسی میکنیم. در حین بقیه مسائل اینا هم بهش اشاره کردیم. ناگفته نمونه دوستان، همطور که انسان یک موجود بسیار پیچیده هست، بسیار بسیار پیچیده و مشکلاتش هم پیچیده هست، نمیتونیم یه دلیل واحدی همیشه برای یه مشکل ارائه بدیم. یعنی هیچ روانشناس و مشاوری هیچ وقت ادعا نمی کنه که مثلا دقیقاً علت مشکل شما اینه، چون عوامل متعددی دست به دست به هم میده. معمولاً این علت ها به صورت حلقوی هست، تعداد زیادی با هم در ارتباط هست و به صورت خطی نیست علت و دلیل مشکل هست. پس حواسم باشه، ما این 12 تا مورد رو که خدمت شما دوستان دونه دونه توضیح دادیم به این دلیل هست که میگم مشکلات همیشه علت خطی ندارن، علت حلقوی دارن، علت های پیچیده دارن و مثل خود ما انسان ها این دلایل پیچیده رو باید بگردیم، سرنخ پیدا کنیم، اون وقت این سرنخ ها رو جدا جدا باز به هم گره بزنیم، یک کلاف سردرگم رو تبدیل به یک کلاف مرتبش کنیم و بتونیم مرحله به مرحله، پله به پله خودمون رو و خانوادهمون رو ارتقا بدیم. منظور که ما در این 12 مورد 12 تاری که گفتیم، یعنی میگیم بابا بالاخره نگاه کنیم ببینیم ما تو چند تا از اینا نیاز به کار داریم، تو چند تا از اینا باید بیشتر حواسمون جمع باشه. خب اصل هفتم توی این اصول تعادل انتخاب و مسئولیت پذیریه. همه ماها یه توان محدودی داریم و بیشتر از اون در توانمون نیست مسئولیت قبول کنیم، درسته؟ و همطور که دفعه قبل خدمتتون گفتیم به اندازه‌ای که ما وظیفه قبول میکنیم، سلام علیکم وقت شما بخیر، به همون اندازه حق و حقوقات هم در خانواده داریم همه ما. یعنی همسر یه سری حق و حقوق داره، یه سری وظایف داره، درسته؟ زن مرد فرزندان یه سری حق و حقوقات دارن و یه سری وظایف و مسئولیت دارن. بله این خیلی مهمه که پذیرش مسئولیتمون به اندازه توانمون باشه، بیشتر از اون نباشه. میگن که مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، وقتی که از یه حدی کمتر بشه خب تب لرز میکنیم دیگه، درسته اذیت میشیم، انگار احساس مریض بودن میکنیم. از یه حدی هم که مسئولیت بیشتر میشه خب تبمون میره بالا و اونجا هم اذیت میشیم، نیاز به مراقبت داریم. خانم ها و یا آقایونی که بیش از حد شونشون رو زیر بار مسئولیت خانواده میدن، باعث میشه طرف مقابل شونش رو بکشه کنار، شونه خالی کنه اصطلاحاً. بنابراین ما باید به اندازه هم خودمون مسئولیت بپذیریم و هم مسئولیت رو دوش طرف مقابلمون بندازیم. ما در درجه اول در زندگی در خانواده باید مواظب و مراقب خودمون باشیم، بعد از اون مراقب و مواظب اطرافیانمون باشیم و بچه هامون، فرزندانمون، حالا پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده. مفهوم خود دوستی که ما بارها گفتیم، عزت نفس که گفتیم، احساس ارزشمندی گفتیم، یه بخشش همینجاست. ما اگه خودمون دوست نداشته باشیم غیر ممکنه بتونیم بقیه رو دوست داشته باشیم. وقتی که مثلا یه وعده، حالا یه هفته میبینی خانواده نیستن و ما برای خودمون یه غذای خوب آماده نمی کنیم، یا وقتی میدونیم کسی تو خونه نیست، کسی نمیاد نمیره، لباس خوب نمی پوشیم، معناش اینه که به خودمون اهمیت نمیدیم. پس بنابراین مسئولیت پذیری به اندازه توانمون و انقدر که خودمون اذیت نشیم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ وقت شما. و همینطور طوری باشه که خوبی دخترم، همینطور مسئولیتمون انقدر باشه که به حریم بقیه هم تجاوز نکنیم. آره درست دیدیم، من حسینیم. باید تو تجاوز کرد. خب یه نکته، حالا به خاطر اینکه تو ذهنتون بمونن من اینجا نوشتم، دقت کنید. میگن اصولا ما آدم ها سه دسته، یا خودمون رو مظلوم میگیریم، همیشه حق به جانب، من قربانی هم، من اصلا باید همه زحمت رو باید رو دوش من باشه، این چه خونه زندگیه، من یه تنه باید بدورم، کار خونه بکنم، خرید بکنم، حالا تو مظلومیتش به خودمون میگیم. یا این که مشغولیم، مدام هی کار میکنیم و مشغول هستیم و اصلا نه حواسمون به خودمون نه حواسمون به بقیه. یا این که مسئولیم، ما باید تلاش بکنیم یه طوری باشیم که از مظلومیت و مشغولیت در میان مسئول باشیم به اندازه توانمون. خب پس بنابراین حواسمون باشه که این انتخاب، این تعادل بین انتخاب و مسئولیت، یعنی اینقدر در حد توانمون مسئولیت قبول کنیم، باعث میشه ما حال خودمون هم خوب باشه، به بقیه هم حال خوب بدیم. یک موردی که همون جلسات اولم خدمتتون اشاره کردیم، گفتیم ما دو تا مثلث داریم، یه مثلث زحمت، یه مثلث رحمت. آدم ها غیر ممکنه تو این دو تا مثلث جا نگیرن، یعنی یا تو مثلث زحمتن که دچار افسردگی و استراب و خشم و عصبانیتن، یا نه تو مثلث رحمتن که در مثلث رحمت یکی از اصولش مسئولیت پذیری بود. یعنی افرادی که مسئولیت به اندازه توانشون میگیرن، واقعی بینم هستن، واقعیت ها رو میبینن و طبق اخلاق عمل میکنن به اون مسئولیتشون، اینا رو میگیم تو مثلث رحمتن. خب اینم از این. و اما اصل هشتم یا هشتمین فاکتوری که مشاور خانواده بهش میپردازه و معمولا سوال میکنه در جلسات مشاوره، سعی میکنه روی این آیتم هم کار کنه و به اون تعادل خانواده و به دغدغه‌های خانواده رسیدگی کنه، احترام به آزادی فردی و پرهیز از کنترل بیرونیه. افرادی که خیلی کنترل‌گر هستن، افرادی که معمولا چی دارن؟ چی زیاد دارن؟ استراب زیاد دارن، درسته؟ اونایی که مدام مراقب و مواظب برنامه دارن، دقیقه به دقیقه چه بچه رو چه همسرشون رو کنترل میکنن، الان کجایی؟ رسیدی؟ نمیدونم کیفتو برداشتی؟ مدارک همراهت هست؟ کارت بنزینت هست؟ گواهی نامت هست؟ این افراد مضطربیان، یعنی کنترلگری ریشه در استراب ما داره، در استراب خودش نقص داره. افرادی که کمال پرستن، نمیگیم کمالگرا، میگیم کمال پرست. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در دوره ای که مربوطه به فرزند پروری در عصر رسانه است، که الان عصر امپراتوری رسانه ما میگیم بهش، یعنی اصلا پادشاه و رئیس جمهور و اینا دیگه هیچ کارن، رسانه هان که امپراتورن و اونان که دارن حکم میکنن به همه و همه چیز رو تعیین میکنن، انشاءالله در اونجا یه جلسه رو مفصل اختصاص میدیم به بحث کمالگرایی و تفاوتش با کمالپرستی و اینکه چقدر اذیت میکنه شخص رو این کمالپرستی، هم خودش رو و هم بقیه رو. پس افرادی که مضطرب و نگرانن، کمالپرستن، اینا معمولا بسیار کنترل کنندن، هر کاری هم ترجیح میدن خودشون انجام بدن تا اینکه به بقیه واگذار کنن، چون میترسن خراب شه، میترسن یه گوشهش اونجور که اینا میخوان انجام نشه، خیلی به نحوه احسن انجام نشه. اما حواسمون باشه هیچ موقع نگرانی ما دلیل بر این نمیشه که ما بقیه رو کنترل کنیم. گاهی انقدر این دایره کنترل زیاده و تجاوز میشه به حریم خصوصی بقیه که دیگه از سطح خانواده خودمون هم فراتر میره. زنداداشمون هم میخوایم کنترل کنیم. درسته؟
نمیشه این کنترل اخلاق باشه، یعنی به استراب
رفتی
نداشته باشه، اخلاق طرفه که همش کنترل
میکنه. خب همون اخلاق یعنی چی؟ یعنی در شخصیت طرف داره دیگه. این شخصیت هم یه جوریه که بر میگرده به همون، حالا نمیگیم تیپ شخصیتی، وقتی میگیم شخصیت یعنی مجموعه از افکار، احساسات، هیجانات و اون ویژگی های طرف مقابل. حالا این کمالگرایی یا کمالپرستی هم ویژگی طرف مقابل دیگه، یا استراب ریشه در اون وجود طرف داره دیگه. حالا ریشه استرابان هم که گفتیم یه بخشش مربوط میشه به اون دلبستگی ایمن و یا ناایمنی که بچه در کودکی پیدا کرده، یه بخشش استرابای زیستیه که مربوط به مرگ و تنهایی و عدم قطعیت میشه. درسته؟ که گفتیم بابا عدم قطعیت رو شما نمیتونی بگی من الان این کار رو انجام دادم دقیقاً فلان نتیجه رو به من میده. نه، اصلا مهمترین اصل ثابت شده در جهان چیه؟ یعنی باثبات‌ترین اصل در جهان چیه؟ بی‌ثباتی. یعنی هیچ چیز ثبات نداره. ما اگه اینو بپذیریم و یقین بهش داشته باشیم، باورش کنیم، خب میگیم بابا من هر کاری که میدونم درسته و صحیحه رو خودم انجام میدم، نتیجه کار به من ربطی نداره. مثلا فرض بفرمایید اگر که مثلا ها فرض بفرمایید یه نفر داره میاد تو این جلسه شرکت کنه، دور از جون میگیم تصادف کرد با ماشین، با موتور، اصلا که حالا با موتور میان خانمایی که موتور سوارم داریم، الان اصلا اومد اتفاق براش افتاد، اصلا معلول شد، یه مشکلی براش پیش اومد. این که بگیم ما مقصریم که این جلسه رو، این کارگاه رو برگزار کردیم و اون اتفاق برای ایشون افتاده، اصلا هیچ ربطی نداره. ما کاری که میدونیم درسته و صحیحه رو خودمون انجام میدیم و به نتیجه کار هم کاری نداریم. نتیجه هرچی بود بوده دیگه. هزاران هزار عامل دست به دست هم میدن تا یک اتفاق بیفته اونجور که ما میخوایم. ما نباید فکر کنیم ما اینو کنترل کردیم، مواظب بودیم، مراقب بودیم، پس ما کاری. شما خودشون میدونید یک ثانیه دیرتر یا زودتر راه افتادن از خونه، یک حتی کسری از ثانیه گاهی باعث جلوگیری از یک حادثه میشه یا به وجود اومدن یک حادثه میشه. درسته؟ بنابراین این که میگین اخلاقشه، اخلاق برمیگرده به همون استراپا یا برمیگرده به این ویژگی شخصیتی کمالگرایی و کمالپرستی که میخوایم همه کارها به نحو احسن و عالی انجام بشه و به بقیه اعتماد نداریم، بنابراین ما میخوایم کنترل کنیم. حالا در قسمت بعدی اینو من میگم خدمتتون که اصلا چیکار کنیم که از کنترلگری در بیاییم، کنترل نکنیم، کنترل بیرونی نکنیم مثلا افراد رو. این نکته هم دقت داشته باشین، وقتی ما بقیه رو کنترل میکنیم، همسرمون رو کنترل میکنیم، بچه هامون رو خیلی کنترل میکنیم، خواهر شوهر، زنداداش، نمیدونم هر کی، داداش، هر کی رو داریم کنترل میکنیم، اول از همه خودمون اذیت میکنیم. زندانبان از زندانی تره. آره دیگه. اصلا اون جرأت نداره یه لحظه اسلحه‌شو بذاره زندانمان، اسلحه‌شو بذاره مثلا تا سرویس بهداشتی بره، جرأت نمی‌کنه، لحظه ای نمیتونه ترک کنه پستش رو. پس اون زندانی تر، یعنی تا زمانی که ما بقیه داریم کنترل میکنیم به جای اینکه اونا رو اذیت کنیم خودمون رو اذیت میکنیم، خودمون اذیت میشیم. و این واقعا اصطلاحی که گاهی دیدین مادر بزرگا برمیگردن بهمون میگن رها کن، یعنی واقعا خیلی چیزا رو باید رها کنیم و واگذار به خدا کنیم، واگذار به کائنات کنیم، چون دیگه در حیطه تسلط ما نیست. خب این اسلایدم من بدم نمیومد، دوست داشتم اینم چون جمعمون خانوما هست یه بررسی بکنیم با هم دیگه، یه صحبتی کنیم در موردش. اصولا خانوما رو میان طبقه بندی میکنن، خانوما میگن یا مادرن و مقدسن، درسته؟ یعنی فقط همون وظیفه مادرانه، همیشه مراقب و مواظب به بقیه، همیشه از خودشون بگذرن، ایثار کنن، این تیپیه. یعنی پر از مهربانی و حالت پرستار نسبت به همه دارن. یا کسانی هن که مدیر و مدبرن و اوضاع و به حساب خودشون همش تو کنترل دارن، بهشون چی میگن اینا؟ نه که خانم ها این شکلی هن. مثلا عمه باشن بهشون چی میگن؟ عمه خانم، آره دیگه، عمه خانم بهش میگن، خاله خانم میگن، درسته؟ یعنی اونایی که خیلی دیگه بهشون یقین دارن که اینا همه چیز رو خوب تدبیر میکنن، یه خرد زیسته و خرد کامل دارن و مدیر و مدبرن، همه اوزارن در کنترل، هر جا هم هستن لیوان عمه خانمو خوب بررسی میکنن، نباده یه جایش لک داشته باشه وقتی میخوان براش آب ببرن، چای ببرن، خیلی مواظب. میگم که معشوق و معشوقن همه شیک و ترتمیز و چندان به خودشون برسن و گونه برجسته کنن و این شکلی هن. یا هم که ضعیفه، اینایی که دیگه من هیچی نمیدونم، هرچی آقامون بگه من نمیدونم، باید از آقامون بپرسم، آقامون اینجوری گفته، یعنی 10 تا جمله که میگن تو 9 تاش کلمه آقامون هست، درسته؟ یا هم اینایی که اصطلاحا بهشون میگن خانمای زخیمه، اینایی که دیگه خیلی میخوان فقط دنبال مطالعه کردن آقایونن، ضد مردن، شخصیت این شکلی دارن که البته ریشه در آسیباشون داره ها، اونا تو خانواده آسیب دیدن، حالا از پدر، از برادر، از یک مردی بالاخره آسیب دیدن و میشن شخصیت های ضد مرد، دنبال مطالعه کردنشون. ماها تو خانواده به عنوان یه مادر باید ترکیب از اون ستای اول باشیم. یعنی چی باشیم؟ بله، پرستار که میگیم، یعنی یه محیط امن، یه جایی که یه خانواده باید یه جایی باشه که همه از همه مشکلات پناه بیارن به خونه، حالا بچه ها، همسر، همه باید به خونه پناه. پس باید مادر یه محیط امن رو فراهم کنه و خودش در درجه اول امنیت خاطر داشته باشه، بعد این امنیت رو به بقیه هم منتقل کنه. گرم باشه و صمیمی، یعنی منظورمون از اون معشوق و معشوقه بودن یعنی صمیمی بودن، یعنی جذاب بودن، یعنی حتی جلوی بچه ها لباس خوب شیک مناسب پوشیدن، به موهاش برسه، مراقب خودش باشه. باور کنید دوستان، بچه ها وقتی میان مادراشون رو با یک نیمه آرایشی تو خونه میبینن، با یه لباس مرتب میبینن، با نمیدونم حالتی که فرض کن یه میوه برای خودتون پوست گرفته باشید و خودتون رو به اصطلاح تحویل گرفته باشید، خیلی حس خوبی به بچه ها دست میده. یعنی بچه ها اینو میپسندن، دوست دارن مامان مراقب و مواظب خودش باشه. پس بنابراین مادر و ترتیب اون ستای اول باشه، بچه ها باید بلند خندیدن مادر رو ببینن، صمیمیتش رو با پدر ببینن، نه اینکه مدام نگران باشید. مادرایی که مدام نگرانن این نگرانی رو به بچه ها انتقال میدن. فکر نکنید ما الان نگرانیم پس خیلی مادر خوبی، خیلی خوبیم، نه. اولین ظلمی که به بچه ها میکنیم نگرانی رو به اینا یاد میگیرن، میبینن دیگه. اصلا بچه ها این یادگیری مشاهده ایه دیگه. یادگیری مشاهده ایه یعنی چی؟ یعنی بچه آنچه رو که میبینه یاد میگیره، نه اونچه رو که ما میگیم. وقتی که فرض بفرمایید آقا پسر شما داره از خونه میره بیرون، هی مدام کیفشو میارین کنار دستش، نمیدونم گوشیت یادت نره، کارت پولت یادت نره، این کارو نکنی، مواظب باش اونجا میری با فلان صحبت نکنی، مراقب باش فلان نکنی. یعنی این بچه هم در کنار شما یاد میگیره، در آینده ایشون هم یکی مثل خودتون میشه.
حواسمون باش. خب دیگه بله، یک کتاب هست به نام کتاب نظریه انتخاب، مال آقای دکتر گلاسره و ترجمه آقای دکتر علی صاحبی. پیشنهاد میکنم حتما بگیرید کتاب رو. این جزو کتابایی که من خیلی توصیه میکنم. کتاب نظریه انتخاب رو هم خودتون بخونید، هم به همسراتون اگر اهل کتاب هستن توصیه کنید بخونن، هم به بچه ها بگید بخونن وقتی میخوان ازدواج کنن حتما یکی دو دور بخونن. اینکه ما هر کاری رو خودمون انتخاب کنیم و مسئولیت کارمون رو بپذیریم تو این کتاب خیلی قشنگ توضیح داده شده. پس ما اگر دست از کنترلگری برداریم، به جاش حامی باشیم، گوش بدیم به حرفای بقیه، تشویقشون بکنیم، دلگرمی بهشون بدیم، اعتماد بهشون داشته باشیم، گشاده روی داشته باشیم، حس حرمتشون رو بکنیم، اونجوریه که میشیم یه مادر خوب، نه مادر کنترلگر. بله. خب نکته بعدی یا فاکتور بعدی، توجه به شاخصه های خوده. اینا رو قبلا در موردشون توضیح دادیم، صحبت کردیم. امروز من میخوام در مورد یه فاکتوری داخل این حساب شاخصه های خود بیشتر صحبت کنم. خود دوستی یا عزت نفس یا احساس ارزشمندی رو قبلا خدمتتون گفتیم. معناش چیه؟ معناش اینه که من خودم رو دوست دارم با همین ویژگی ها، با همین خصوصیات، با همین ظاهر، با همین پدر و مادر، با همین وضعیت که الان هستم. درسته؟ من منم. و در مقابل شما رو هم دوست دارم. شما هم برای خودتون شخصیت، حرمت و هویت دارید. بنابراین همونطور که من خوب و دوست داشتنیم، شما هم خوب و دوست داشتنی هستید. و هیچ موقع نه من خودم از شما بالاتر میبینم، نه خودم از شما پایین‌تر میبینم. بنابراین هیچ نگران قضاوت و سرزنش و داوری بقیه نیستم، همینطور بقیه رو هم نمیخوام قضاوت و سرزنش کنم. اگر این رو دوستان تو ذهنمون ما مدام تکرار کنیم، یعنی وقتی با کسی روبرو میشیم، با جمعی روبرو میشیم، این نگرش رو داشته باشیم که ایشون هم یکی مثل منه، درسته؟ اونم پر از دغدغه و نگرانیه، بنابراین قضاوتش نکنم، بگم اونم مثل منه، منم خوبم و دوست داشتنی، ایشون هم خوب و دوست داشتنی. بنابراین رابطه بین ما هم یه رابطه خوبی میشه و نگران حرف زدن با بقیه نیستیم، نگران ارتباط برقرار کردن با بقیه نیستیم. چه موقع ما نگرانیم که با بقیه صحبت کنیم، ارتباط بگیریم، حرف بزنیم؟ وقتی احساس میکنیم یا از اون طرف خیلی بالاتریم یا خیلی پایینتریم. وقتی احساس میکنیم خیلی بالاتریم، نگاه بالا به پایین، با یه دید حقارت به طرف نگاه میکنیم، درسته؟ و خودمون رو بزرگتر و بالاتر میبینیم. بنابراین این حس حقارتی که به طرف میدیم باعث میشه یه خشم و کینه در وجود اون ایجاد بشه و بعد اون رو به نحوی باز به ما انتقال بده. وقتی هم که خیلی احساس برتری نسبت به بقیه میکنیم، باز چیکار میکنیم؟ ببخشید، احساس حقارت باز بکنیم. اگه ما احساس حقارت کنیم، سعی میکنیم زیر پای طرف مقابلمون رو خالی کنیم، یعنی دنبال نقاط ضعفش باشیم. دیدین این حالا ما اسمش رو حسادت میذاریم، قبطه میذاریم، هر چی میان مثلا از یه نفر که تعریف میکنن میگن فلانی اینجوریه اینجوریه، بلافاصله میگه ولی چه فایده، این اینجور، اون مثلا این خصوصیت هم داره، درسته؟ اون ولی چه فایده؟ خب آره دیگه، یعنی داریم در واقع زیر پای اون رو خالی میکنیم، در واقع داریم یه جور اون رو تخریبش میکنیم. افرادی که میرسن به مرحله خوددوستی، به مرحله احساس ارزشمندی، عزت نفس بالایی دارن، حتی تو جمع هم شما دقت بکنید از اونایی که میرن میگردن نقاط مثبت بقیه رو پیدا میکنن و اگر صحبتی از بقیه میشه همیشه اون نقاط مثبت اونا رو میگن، یعنی یه جور مثبت اندیشی و مثبت نگری نسبت به مسائل و نسبت به بقیه دارن. عزت نفس کی شکل میگیره؟ از 14 ماهگی تا 36 ماهگی، درسته؟ علت این که بچه ها در پایان 3 سالگی گفتیم 95%شون عزت نفس پایینی دارن و میگن من بدم چی بود؟ 3 تا نون بود، نادانی بود، نیازمندی بود و ناتوانی بود. بله.
که اگر ما اینها رو حالا تا 18 سالگی که بچه ها هستن اطراف ما سعی کنیم این حس رو بهشون بدیم که شما خوبی، دوست داشتنی، ممکنه کار اشتباه بکنی، اما ما بی قید و شرط تو رو دوست داریم و اگر رفتار بدی داشت رفتارش رو اصلاح کنیم، باعث میشه عزت نفسش افزایش پیدا کنه. در بچه ها دوست داشتن و دوست داشته شدن مسئله مرگ و زندگیه. این جمله که دردناک‌ترین جمله دنیا که حالا فکر میکنم یه جلسه دیگه هم روش صحبت کردیم، اینه که او منو دوست نداره، این او هر کسی میتونه باشه. یعنی اگر ما به حدی برسه حالا رابطه هم با کسی، اون شخص ممکنه همسرمون باشه، احساس کنیم که اون همسرمون ما رو دوست نداره، دیگه انگار دنیا برامون تموم شده است. یعنی دنیای من و اون دیگه تموم شده است. اگر دانش آموز احساس کنه معلمش دیگه دوستش نداره، از نظر اون دیگه همه چی تموم شده است. یعنی بسیار از اوقات بچه‌هایی که ارتباط با معلم نمیگیرن ازش میپرسیم، میگه که خب چیه عزیزم؟ میگه که معلم منو دوست نداره، به من نگاه نمیکنه. بچه‌ها واقعا این دوست داشته شدن براشون مرگ و زندگیه. خیلی باید حواسمون باشه و بارها تاکید کردم تو این جلسه، تو این کلاس ها، که دوست داشتنتون رو مشروط نکنین. نگین اگر نمره ریاضی تو خوب شدی دوستت دارم، نگین اگر فلان کار انجام دادی من دوستت دارم. باید اینجوری بچه بدونه، درک کنه که فارغ از همه قضایا، همه رفتارها، همه گفتارهاش، شما اونو دوستش دارین، ولی اگه کارش ایرادش اصلاح. خب بحث اعتماد به نفس رو باز قبلا خدمتون گفتیم. اعتماد به نفس در مورد مهارت‌ها صحبت میشه، این که من کاری رو میدونم و میتونم انجام بدم، این میشه اعتماد به نفس مثبت. اعتماد به نفس منفی یعنی کاری رو نمیتونم انجام بدم، نمیدونم انجام بدم، نمیتونم انجام بدم، یا در عین حالی که میدونم نمیتونم انجام بدم. پس اعتماد به نفس توانایی انجام کار در واقع، ولی عزت نفس خود دوستی، احساس ارزشمندی، محترم بودن. بعد یه نکته رو که من میخواستم الان خدمتتون بگم، گفتم میخوام تو این بحث شاخصه های خود بگم، حتما بحث خود انگیختگیه. خب توجه کنید دوستان، خود انگیختگی یعنی چی؟ یعنی چی؟ خود انگیخته، انگیخته از انگیزش میاد دیگه، از چی میاد؟ از انگیزش. خب ببینید، آنچه که باعث میشه کارها رو ما انجام بدیم چند تا فاکتور. چرا ما رو کار رو انجام میدیم؟ اصلا علت که یه کار رو شروع میکنیم به انجام دادن به نظرتون چی هست؟
علاقه.
خب
به هدف
یعنی نیازی رو برطرف کنیم، درسته؟ خب عواملی که باعث ایجاد انگیزش در افراد میشه، اینو میخوام به اون کنترل بیرونی ربط بدم. میخوام بگم دوستان، به جای اینکه ما بیایم کنترل بیرونی کنیم افراد رو، از این شاخصه های خود بیایم برشون خود انگیختگی ایجاد کنیم، در بچه ها، در همسر، در اطرافیان. خب ما وقتی میریم سراغ کاری، دلیل انجام کارمون یا معمولا عشق، حالا این عشق ممکنه عشق به خود باشه، عشق به خدا باشه، یا عشق به دیگری باشه، درسته؟ درسته؟ فرض کنین اگر میریم ورزش میکنیم، مراقب سلامتمون هسته، علتش عشق به خوده، بله. اگر عبادت میکنیم عشق به خداست. و اگر مثلا قضا میپذیم، نمیدونم میریم توی کار خیریه شرکت میکنیم، خانواده رو تمیز و مرتب، حالا خونه رو تمیز و مرتب نگه میداریم، به خانواده خدمت میکنیم، علتش عشق به دیگریه. یا نیازه، نیازهای ما، حالا اون نیازهای اساسی که خدمتتون گفتیم چند بار، یعنی اون نیازهای پایه، نیازهایی که باعث بودن ما، باعث زنده بودن ما میشه، یا به علت اون نیازها میدیم سراغ انجام کاری، مثلا گرسنه‌ایم دیگه، درسته؟ علت
میدونیم میریم سراغ غذا پختن و غذا خوردن اینها. پس نیازهای اساسیمون یا نیازهایی که باعث رشد و کمالمون میشه، میایم این توی این کلاس ها شرکت میکنیم که هم خودمون رشد کنیم هم خانوادهمون رو رشد بدیم.
حالا ببینید در بحث خود انگیختگی
و کنترل بیرونی نکردن بچه ها خانواده،
خیلی مهمه که به جای تشویق های بیرونی، به جای این که نمیدونم فقط همه فکر و ذکرمون این باشه که مثلا به بچه فلان کادو رو بدیم اگر حالا کار خوبی انجام داد، فلان لباس رو براش بخریم، یعنی بیایم اونا رو به صورت بیرونی بهشون پاداش بدیم، اگر یه کاری کنیم که خود بچه دلیل برای انجام کارش پیدا کنه، اون دلیل ممکنه عشق به خودش باشه، عشق به دیگری باشه، یا نیاز داشته باشه، یعنی بچه احساس نیاز کنه و بره کاری رو انجام بده، دیگه اون موقع نیاز به کنترل بیرونی ما نداره. یا فرض بفرمایید همسرمون هم همینطور، همسرمون هم اگه درش خود انگیختگی ایجاد بشه،
بعد از کارها مثلا فرض بفرمایید عوض کردن پوشک بچه ها، شاید بعد ماها خیلی سخت نباشه،
ولی آقایون هم دیدین گاهن عوض میکنن و چقدر هم سختشونه این کار. خب اگر اون آقا وقتی داره پوشک بچه رو عوض میکنه به این فکر کنه که ای بابا این چه کاری بود، من باید با این کثیفی یا سرکله بزنم و نمیدونم، حالا از خانمش مدام نق بزنه تو ذهن خودش و گله کنه و اینها، خیلی خیلی انرژیش میاد پایین، حس بدی به خودش و به اطرافیان میده. اما وقتی همون رو به این اینجوری به قضیه نگاه کنه که خب من دارم تعویض میکنم بچه رو به خاطر اینکه بچه‌م حالش خوب باشه، به خاطر اینکه نمیدونم پاش نسوزه، گریه نکنه، اذیت نشه، یعنی در واقع داره برای خودش یه انگیزه، یه خود انگیختگی ایجاد میکنه که از انجام کارش خودش حس خوبی داشته باشه. درسته؟ در واقع خود انگیختگی برای طرف ایجاد میشه. برای همه امورات که ما سعی در کنترلش داریم، میخوایم کنترل کنیم دیگه، بچه نمیدونم دنبال آسیب اجتماعی نره، همسرمون کاری نکنه که ما دوست نداریم، به جای همه اونها بیایم در بین شاخصه های خود انگیختگی رو در طرف مقابل ایجاد کنیم، یه جور معنا دادن به کارهاش، یه جور تغییر نگرش طرف مقابلمون. درسته؟ یعنی اگر فرض کنید که مثلا در مورد یکی از حسایی که در آدم ایجاد میشه گفتیم حس غرقگی یا جذبه، کار برای آدم اینقدر ذوق داره که زمان رو احساس نمیکنه، گذشت زمان رو احساس نمیکنه. درسته؟ اگه بخوایم حس این غرقگی یا جذبه در هر کدوم از ماها یا خانوادهمون اتفاق بیفته، اطرافیانمون اتفاق بیفته، یه راهش همین پرورش خود انگیختگیه، یعنی ایجاد حس درونی، انگیزه درونی برای انجام کارها و در بین شاخصه های خود، غیر از عزت نفس، غیر از اعتماد به نفس، این خود انگیختگی هم خیلی مهمه و هر چقدر افراد انگیزه درونیشون برای انجام کارها بیشتر باشه مسئولیت پذیریشون بیشتره و بنابراین تو اون مثلث واقعیت جای میگیرن. خب بحثی که در بین با شاخصه های خود مهمه، نداشتن احساس شرم و احساس گناهه که اون رو هم صحبت میکنه با هم دیگه. خب آیا دوستان خود دوستی با خودخواهی یکی یا فرق میکنه؟ خودخواهی چه فرقی با خود دوستی داره؟ ما بعضی وقتا افرادی که خودشون رو دوست دارن میگیم اینا خودخواهن، چه فرقی دارن به نظر شما؟
یعنی من خوبم بقیه بدن.
آفرین آفرین، نکته اصلی همینه. یعنی فرق خودخواهی با خود دوستی اینه که در کسی که خودخواهه میگه من خوبم و بقیه همه بدن و بنابراین خودشیفته میشن، در واقع افراد خودشیفته میشن که اونم ریشه در همون حس کمبود اون افراد خودشیفته داره. ولی خوددوستی، هم من خوبم هم شما خوبیم، طرف مقابلم خوبه. یعنی اگر ما دقت کنیم به همه، با اطرافیانمون، با همسرمون، با دوروریامون، کسانی که ارتباط میگیریم، با دیده شفقت، مهربانی، دلسوزی در واقع به این دیده بهشون نگاه کنیم، هیچ موقع نمیگیم اونا بدن، چون همه افرادی که ما از نظر ما ایراد دارن اونام اسیر یک سری مشکلاتن، یه سری باورهان، یه سری آسیبایی که توی کودکی دیدن، تو خانواده دیدن. بنابراین دیدگاهمون رو باید تغییر بدیم و نگرشمون این باشه که هم ما خوبیم و هم بقیه خوبن. منتها اگر کار بدی میکنن، اگر اتفاق بدی میفته، ریشه در مشکلات خود اون شخص داره. خب چیکار کنیم که حرمت نفس و عزت نفسمون افزایش پیدا کنه؟ ببینید، یه نکته هست که یک دلیلی که ما خودمونو گناهکار همیشه میدونیم ریشه در باورهامون داره، در این که به هر حال آدم و حوا که پدر و مادر ما بودن گناه کردن، ما رو از بهش بیرون کردن، الان ما محکوم اون گناهیم و بنابراین همیشه یه احساس فاسد بودن، احساس که ما انسان ها بدیم رو در وجودمون داریم. در حالی که اینجوری نیست. اگر ما خودمون رو، یعنی کلن انسان رو، جلوه از وجود خداوند بدونیم و به هر کسی که نگاه میکنیم خوبی هایی که در وجود اون طرف میبینیم یه بخشی از خداوند بدونیم، یه جلوه از خداوند بدونیم، همه ما در واقع تکه تکه های وجود خداوندیم که در این آدم پخش شدیم. مثلا فرض کنید که یه بادکنک رو پر از هوا کنیم، بعد یه دفعه خب باد این بادکنک رو خالی کنیم، کجا رفتن این دونه ها؟ دوباره پخش شدن در همون فضا دیگه. ما همه اول جزی از خداوند بودیم و حالا جدا شدیم، ریز ریز شدیم و زمانی هم که میمیریم همون بر میگردیم باز به همون ذات خودمون. پس بنابراین باور گناهکار بودن و فاسد بودن رو باید از ذهن خودمون حذف کنیم. این یک راه برای افزایش حرمت نفس یا عزت نفس خودمونه. مطلب بعدی اینه که اون اتفاقات و حوادث دوران کودکیمون که سم و زهر دارن، داره ما رو اذیت میکنه، اون احساس شرم و گناهی که در کودکی به ما دادن، خیلی از مواقع ماها اصلا مقصر نبودیم، واقعا مقصر نبودیم. حالا ما به دلایلی در یک موقعیت جغرافیایی، در یک با یک ژنتیک، با یک خانواده خاص به دنیا اومدیم، خانواده هامون معذوریت هایی داشتن، مشکلاتی اونجا بوده، به هر حال مثلا اگر یک خطایی هم کردیم، یه موردی هم بوده، یا اگر اتفاق توی کودکی برای ما افتاده، نمیدونم خدا نخواسته مثلا تجاوزی شده، تجاوز حالا وقتی میگه منظورم اون آسیبای کودکی میگم، در دوران کودکی، اونا رو باید حتما به درمانگر، به تراپیست مراجعه کنیم و اونا رو حل کنیم یا سم و زهرش رو از وجود ما بگیره، چون اون آسیبای کودکی باعث میشه ما خودمون رو گناهکار بدونیم، خودمون رو بد بدونیم و این وقتی خودمون رو بد میدونیم متقابلا بقیه رو هم بد میدونیم، میگم همونجوری که ما بدیم اونم بده. یه مسئله دیگه خاموش کردن نداهای منفی درونمونه. این نداهای منفی از کجا اومدن؟ از تجربه که اطرافیانمون به ما دادن دیگه، صحبت‌های اطرافیانمون. درسته؟ درسته؟ من الان مثلا اگر برم داخل خیابون، دارم از خیابون رد میشم، مثلا دارم رد میشم، حالا یه راننده هم احساس کرده من بی موقع مثلا اومدم وسط خیابون، برگرده بگه تو مثلا احمقی، نمیدونم تو چیزی نمیفهمی، من تو کودنه، یه چیزی، یه فوش اینجوری به من بده، من خیلی راحت از کنارش رد میشم، میگم خب بابا این چه میشناسه، حالا منم حواسم پرت بود یه دفعه اومدم وسط خیابون. ولی اگر این جمله رو از زبان مثلا مادرم بشنوم، خواهرم، نمیدونم همکارم، یه کسی که مدام با من در تعامله، چه حسی به من دست میده؟ اون برگرده به من بگه بیشعوری، احمقی، اگه مدیرم به من بگه، اگه خواهرم بگه، اگه مادرم بگه، این خیلی بر من تأثیر بدی میذاره.
بنابراین اون نزدیکترین افراد، یعنی اونایی که در کودکی مراقب و مواظب ما بودن، پدر و مادر در درجه اول، پدر بزرگ و مادر بزرگ، خاله، نمیدونم خواهر و برادرای بزرگتر، اونا معمولا یه موج منفی هایی به ما دادن که اینا تبدیل به ندای درون شده برای ما. یه شعری از فریدون مشیری هست که میگه ما گرگی در درون بدنمون داریم که این گرگه هار میشه. اون گرگه هیچی نیست جز اون صداهای درونی که اطرافیانمون به ما گفتن. به ما گفتن دست و پاچو رفتی، به ما گفتن تو نمیدونم احمقی، تو شلخته ای، تو نمیدونم اصلا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. این نداهای منفی که در وجود ما هست، در ذهن ما هست، باعث میشه که مدام خودمون رو سرزنش کنیم، مدام خودمون رو تحقیر کنیم. و وقتی خودمون رو این خود سرزنشی در وجود ما وجود داره، متقابلا به بقیه هم بله فرافکنی میکنیم. بعضی ما به اینا میگن، اکثرا میگن این وجدان. نه، این وجدان نیست. وجدان یه طینت پاکه، یه فطرت پاک خداییه. اون چیزی که پیامبرا تونستن همونجوری پاک نگهش دارن، به اون میگن وجدان. این که ما در درون خودمون داریم و گاهی امر و نهیمون میکنه و گاهی مثلا سرزنشمون میکنه، تحقیرمون میکنه، اینا نداهای منفی درونه. خب چیکار کنیم این نداهای منفی از بین برن؟ برگردیم یه سری صداها، یه سری تصاویر مثبتی که تو ذهنمونه اونا رو نگاه کنیم. مثلا گاهی یه خاله مهربون داشتیم، یه عمه مهربون داشتیم که هر چقدر پدر و مادرمون ما رو سرزنش میکردن، تحقیرمون میکردن، اون میومده ما رو بغل میکرده، کنار خودش میگفتن نه، میگفته که نه اتفاقا خیلی دختر خوبیه، اتفاقا مثلا فلان کارش خیلی خوبه، اتفاقا اینجا من دیدم که مثلا این کارو کرد. برگردیم اون صداها رو در ناخودآگاهمون پیدا کنیم، اونا رو تقویتش کنیم و بعد ببینیم الان اطرافیانمون کی به ما مجددن همون موج رو میده. دیدین گاهی مثلا یه همسایه، یه همسایه که معمولا اینا آدم های شهودی هم هستن، خیلی قلبای پاکی دارن، میگیم چه قلب پاکی داره، بعضی وقتا میگیم تو خواب نما میشی، تو اینجوری میشی. بعضی وقتا از این همسایه ها، از این دوستان، تو جمعای خانوادگی یه آدم مهربون که هست، بعد میگه دو تا جمله مثبت به ما میگه، میگه چقدر تو مراقب و مواظبی، مواظب بقیه، چقدر مهربونی، چقدر فلان کارت خوب بود. اینو به ما میگه، میتونیم تقویت کنیم این صدا رو و نداهای حالا مثبت درون وجود خودمون رو، و بنابراین اون گرگ درونمون رو یه خورده چکار کنیم؟ رامش کنیم، خیلی ما رو اذیت نکنه جان.
که بیرون این حالت رو ازش بگیره، حالا به قول شما مادر بزرگ یا هر کسی بچه خوب
میشه
یا نه اون اثر سرزنش تو بچه میمونه؟
ببینید اون که هست، مرسی عزیزم،
یعنی این ندای درانی چجوری خوب میشه؟
یعنی
اصلا باید خودش اصلاح بشه؟
ما داریم همینو میگیم دیگه. ببینید در مورد بچه ها که ما داریم میگیم بابا الان تا جایی که میتونید، همین الان بچه ها در اختیارتونه، همین الان در اختیارتونم، تا جایی که میتونید، متشکرم، دستتون درد نیست، الان تا جایی که میتونید بچه ها رو حامی باشید، دلگرمشون کنید، تشویقشون کنید، نقاط مثبتشون رو برجسته کنید و اون چیزای منفی که میبینید رو نادیده بگیرید. دوستان نصف زندگی اصلا تغافله. در مورد بچه ها خیلی وقتا باید خودمون رو به غفلت بزنیم، اصلا یه چیزایی رو انگار ندیدیم، نشنیدیم، چون اون بچه مدام سرزنش نشه، چون بچه هست دیگه، واقعا بچه هست. یعنی اصلا کلمه بچه رو با این دید نگاه کنیم که خیلی از اول کاری که انجام میده بدون سانسور خود واقعیشه. اگه مثلا الان میگه من از این شیرینی دو تا دونه میخوام، یکی کمه، خودشو سانسور نمیکنه، واقعا دوست داره میگه، ولی ما ممکنه دوتا بخوایم ما اونتا رومون نشه بگیم، بله به قول شما خجالت بکشیم برداریم، رومون نشه برداریم. بنابراین سرزنش نکنیم، چرا گفتی دوتا؟ آبرو منو بردی، حالا فکر میکنم ما تو خونمون شیرینی نخوردیم. نه آقا تو خونه نه. ببینید این که یه سری چیزا رو نگیم واقعا باید نگیم. من گفتم پدر و مادر خوب باید چند تا جمله بگه در ازای 10 تا جمله بچه؟ آها، به ازای هر 10 تا جملهش یه جمله بگه. وقتی تازه بزرگتر میشن هر 20 تا جمله رو یه جمله بگه. اصلا قرار نیست ما بگیم، قرار نیست که ما بچه رو از کار بد باز بداریم، قرار ما کار خوب تربیت. منظورتون چیه؟ چرا آبرون بره؟ نه آخه ما آبرون، خب داستان اینه که ما آبرون تو چی میبینیم؟ یعنی اینقدر داوری و نظر بقیه برای ما مهمه؟
نه، شخص مهمه.
بله بله.
بس عمو خودش خیلی مثلا با محبت منطقه ما رابطه خیلی صمیمی با هم.
بله.
بس یه عمو خود چی میگفتم بابا میگه من شیرینی بگو خب بذار جلوت آقای ده بیستا خود
مادر خورده که میگه بچه خورده.
بله نکته
من خیلی در
داشته باشیم. اصلا ببینید کلمه رو در وایسته رو اصلا برای من معنی کنید. یعنی چی ما با اون رو در وایسته داریم؟ یعنی چی؟ بشناسن اصلا چه اشکال داره؟ بشناسن ما رو، ما همینیم. ببینید اصلا در بحث حرمت نفس میگیم ما همینیم. آقا من همینم، بچه هم اینجوریه. گرچه که تو خونه الان 20 تا شیرینی هم خورده ولی اومده اینجا الان دو تا دوست داره بخور، چه اشکال داره؟ مهم نیست. خب اصلا مهم نیست. ببینید آبرو چیه؟ آبرو، آبرو یعنی این که حرفی که چهار تا آدم گیر و گرفتار و خودشون هزار یک مشکل داره میخوان در مورد ما بگن، خب بگن. چه اتفاق میفته؟ اصلا دوستان مردم تا وقتی بهشون نگی مردم دست از سال منه، هر چقدر خوب هر چی، بنابراین اصلا به قضاوت و نظر بقیه اهمیت نباید بدیم. ما کاری که خودمون میدونیم از نظر اخلاقی درسته انجام میدیم، از نظر اخلاق، از نظر دینمون، مناسه، هر چی که اصلا بهش اعتقاد داریم، کاری که میدونیم درسته رو انجام میدیم و به نظر و داوری بقیه اهمیت نمیدیم. آبرو یعنی آبرو یعنی نظر چهار تا آدم مثل خود ما گیر و گرفت. مهم نیست اصلا. ما اگه بدونیم کاری که خودمون داریم انجام میدیم درسته، چیکار به نظر بقیه داریم؟ چی منطقی باشه؟
همون کار و رفتار خودمون دیگه.
خب وقتی میگه منطقی یعنی با اخلاق درست در بیادیم. میگم اگه کارمونو بدونیم اخلاقیه. خب یه مطلبی که باعث میشه ما اون نداهای درونمونو وارسی کنیم، ببینیم منفیه مثبته، اینه که اولا یه سوالات از خودمون بپرسیم. تا حالا شده مثلا بهتون بگن که چقدر غذات خوشمزه شده؟ بگین نه بابا خواهش میکنم اتفاقا اینجوری بود. بگن چقدر این لباس بهت میاد؟ بگین نه خواهش میکنم شما زیبا میبینید. آها، اصطلاح شکست نفسی. ما وقتی برمیگردیم در جوابی که طرف که داره از ما تعریف میکنه به نفاسه میگیم نه بابا شما خودتون خوبین، نه بابا شما زیبا میبینین، نه بابا اتفاقا شما گرسنه بودین غذای ما من خوشمزه اومده به دهنت. خب نه، باید فقط تشکر کنیم. در جواب افراد وقتی دارن از ما تعریف میکنن اگر گفتیم خیلی ممنون نشه جونتون، اگر اینجوری گفتیم یعنی چی؟ یعنی عزت نفسمون به اندازه کافی بالا هست، خودمون رو قبول داریم. بله قضیه من همینه، حالا قیمه من میخواد لپشه و بره آبشه و همینه که هست. درسته؟ بله. ولی اگه اون گفت چقدر مثلا این قیمه خوشمزه شد، برگردیم بگیم نه بابا خواهش میکنم شما گرسنه نبودین حتما خیلی هم غذای من خوشمزه نمیشه، دست پخت من اتفاقا خیلی خوب نیست، یعنی چی؟ خود تخریبی دیگه. یعنی عزت نفسم بنزه کافی بالا نیست. مثلا وقتی یک کار واقعا احمقانه انجام میدیم بعد برمیگردیم به خودمون چی میگیم؟ کار احمقانه نمی کنیم. من خودم در روز ده ها کار احمقانه. مثلا یک کاری، یه مثالی بزنید.
دیگه خیلی عزت نفسمون رفت بالا. مثلا فرض بفرمایید، مثلا من از این قهوه سازا از این مکافاده کوچیک گذاشتم صبح اول وقت قهوه درست کنم بخورم برم مدرسه فرزن، اینو گذاشتم یه دفعه بر میگرده میره در اجاق باز از میره تو کشوها و همه کشوهای کابینت پر میشه و خب اینجا بر میگردیم به خودمون چی میگیم؟ مثلا شما به جای من باشیم به خودتون چی میگفتیم؟ خاک تو سرم، اول صبحم خراب شد، اصلا مامانم درست همیشه به من میگفت دست و پا چلفتی، واقعا دست و پا چلفتی هم درسته؟ اگه همچین بازخوردهایی به خودمون دادیم معلوم شد عزت نفسه؟ آینه باید روش کار کنید. اگه یه خندیدیم گفتیم ای بابا کار روزمون هم درست شد، یالا مدرسه بیام باید شروع کنم همه این کشوها رو بزن بیرون تمیز کنم، درسته؟ اگه اینجوری برخورد کردیم خب اینو به خودمون نسبت نمیدیم، به این مکاپاده نسبت میدیم، این کوچوله روی شعله آجاقاز خوب جا نگره، درسته؟ حالا شما میگیم کار احمقانه، خب من خودم که خیلی از این کارا میکنم، شما رو نمیدونم. وقتی تنبلی میکنیم مثلا برمیگردیم به خودمون چی میگیم؟ تنبلی میکنیم، یه کار من انجام میدم انجام نمیدیم. خب سرزنش میکنی خودتونو؟ سرزنش میکنید دیگه، درسته؟ وقتی خودمون رو سرزنش میکنیم یعنی خودمون رو دوست نداریم. آقا امروز اصلا حال و حوصله لباس شستن نداشتم، حالا پیرن اتو کشیده میخوان بپوشن برن نیست، با جاکتت برو، با هم بلوز تنت برو دیگه. یعنی به جای اینکه خودم رو سرزنش کنم ای وای کاش دیروز بعد از اون نمیخوابیدم، لباس ها میریختم لباسشویی، کاش میدادم خوششویی، کاش اینجوری میکردم، اگه این کاش ها و اینایی که هی خودمون رو سرزنش میکنیم میبینید در وجودتون خیلی ریشه داره و اذیتتون میکنه، بدونید باید حتما رو عزت نفستون کار کنید، رو خود دوستیتون کار کنید.
داریم بیشتر
یعنی چی؟
من الان خودم شاید
یکی دو سال
پیش به شدت
برام
منظم بود، همه چیز سر وقت، همه چیز مرتب، ولی الان
دیگه
به شدت
وسواس
نداشتیم. اینطور وسواس فکری ذهنیه دیگه، فکر که چرا، ولی نه وسواس نبوده، ولی همه چیز رو مرتب، خب ولی الان دیگه به قول شما یه موقعی مثلا میشه هفتگی
خونم
رو جارو
نمیزنم
چون اصلا میلی ندارم به
جارو زدن. یه دختر توجه داشته باشون دوستان، افرادی که از نظر ما خیلی عالیان، اونن که خیلی مرتبن، منظمن، به قول ماها مبادی آدابن، نمیدونم روغن رو فرش خونهشون بریزه جمع میشه، آی نمیدونم مثلا این مازی که اگه جاش اینجاست بذاری اینجا سریع میان من دارم زن سرش.
نه اینجوری نبودم،
به شما نمیگم ها، دارم برای خودمون میگم، برای اینکه خودمون رو اذیت میکنیم میگم. اگر ما همچین شخصیتی داریم حواسون باشه ها، اینا نشانه های وسواسه. کسانی که اینجوری هستن همون آدم های کمال پرست، کمالگران، کمالگرای کمال پرست در واقع، اونا که این که میخوان همه چیز مرتب باشه ذره ذره به وسواس تبدیل شده و معمولا هم آدم های پر استرسی هم. اگر شما الان بیشتر احساس ریلکسی میکنید یعنی حالتون بهتره. اگه قبلا هر روز باید جارو کشیده می شده، هر روز باید گردگیری می شده، هر روز باید نمیدونم دو روز یه بار ملافه های نمیدونم روی تخت شسته می شده، روی نمیدونم متکاها شسته می شده، یه جور وسواس هم بوده. حالا الان اگه به اندازه انجام می دین، اگر به اندازه انجام می شه یعنی حال شما بهتره. یعنی به جای اینکه مثلا الان امروز بعد از ظهر وایسین تو خونه این برای بشورین اون برای بسابین اومدین، برای خودتون دارین کار میکنه، برای رشد و تعالی خودتون دارین یه چیزا یاد میگید.
خب الان خیلی خوبه. بله. مثلا نه تازه من دارم وقتی که مثلا پامشم از صبح تا شب اتفاقا خونه رو مثلا یه روز تمیز میکنم که خسته میشم، تازه یک هفته بعدش خیلی سرحال ترم، تا الانی که مثلا شاید هفته یه جاز ندارم بیشتر
اذیت میشم. اصلا نمیدونم دغدغه‌هاتون چیه. خب اینا خیلی اینا آها،
اینقدر انرژی مصرف کردیم الان دیگه
یکیشونه، یکیشونم ببینید شما میگین روزایی که کار بیشتری میکنم
حالم بهتره، اون حالت غرقگی اتفاق میفته دیگه، حالت جذبه اتفاق میفته. انقدر مشغول کار خونه میشین و حس خوبی دارید، همون خود انگیختگی درتون وجود داره، انقدر حس خوبی دارید موقع کار کردن، نه گذشت زمان رو احساس میکنید نه خستگی رو احساس میکنید. الان من نمیگم بیکار بودن ها، اتفاقا بدترین کار دنیا چیه؟ بیکاریه. بدترین کار دنیا بیکاریه. اگر شما بیکارین و حالا اون کار قبلی رو انجام نمیدین، اون دیگه باز باید پیگیریشه. چرا الان بیکارین؟ چرا حس ندارین؟ چرا انگیزه ندارین؟ پاشین پیگیری کن ببینین انگیزه کجا رفته. آره و پیچیده است معمولا، یه ریشه نداره، دو تا سه تا ریشه داره حداقل دو سه تا مشکل. آره نگاه کنید، آفرین. آره نگاه کنید، من در ادامه همین اسلاید خدمتتون گفتم یکی از چیزایی که باعث میشه ما حرمت نفسمون یا عزت نفسمون افزایش پیدا کنه، شفقت و مهربانی کردن با خودمونه، با خودمون به صلح درون برسیم اصطلاحا. یعنی چی؟ یعنی بابا یکم به خودمونم مهربونی کنیم، بگیم منم وقتی توان داشتم، وقتی جوان‌تر بودم، مثلا اینجوری بود که این همه کار میکردم، یک تنه خونه رو اداره میکردم، همسرم مثلا صبح میرفت ساعت 9 شب میومد، وقتی میومد فقط کارخانه خواب بود دیگه، سلاح کارخانه خواب، فقط میومد و میخورد و قضاشم هم میخوابه و هیچی کار به امورت نداشت. اون زمان انرژی داشتم به قول ایشون همه اینا رو یک تنه اداره کردم. در حق خودم مهربونی کنم، ببینم کار خودمو، اگر بقیه نمیبینن لااقل خودم ببینم خودمو، درسته؟ و با خودم مهربون باشم، به صلح درون برسم. هر کاری از دستم اومده آقا برای مادرشوهرم انجام دادم، برای مامان خودم انجام دادم، برای پدرم انجام دادم، برای بچه‌هام انجام دادم. بنابراین الان دیگه وقتیه که یکم مراقب و مواظب خودم باشم. مسئله بعدی دیگه کنید، اینجا من نوشتم که براتون خدمتتون گفتم که یادآوری و یادداشت برداری از موفقیت ها و تلاش های خودمون و شکرگزاری بابت اون چی که داریم و موهبت هایی که داریم، اینا باعث میشه خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم. اگه الان مثلا فرض بفرمایید شما دخترتون پزشکن، آقا پسرتون نمیدونم مهندسن، هر چی، اگه الان اونا به جایی رسیدن، اونا تحصیلات عالیه دارن، خب پشت این موفقیت ها شما هم بودین، درسته؟ همیشه میگن پشت هر مرد موفق یه زن فداکاری. اگه همسرتون موفقیت های اقتصادی داره، موفقیت های علمی داره، وجهه و محبوبیت اجتماعی داره، هر چی که داره شما پشتش بودین دیگه. پس به خودتون برگردین، مهربونی کنین، بگین آفرین به خودم. یه بچه کوچیکی بود انقدر اسمش هم فائزه بود، بله، چپ و راست میرفت و میومد میگفت باریکلا به فائزه، آفرین به فائزه. یعنی هی خودش رو تشویق کرد، چقدر یعنی ما واقعا این بچه رو میدیدیم ازش یاد میگرفتیم که آدم گاهی باید به خودش آفرین بگه، تلاشاشو ببینه، زحمتاشو ببینه، یک طرف سکه رو قضاوت نکنه، بگه الان مثلا دیگه انرژی ندارم، الان اینجوریم. خب آره الان اینیم دیگه، زمانی هم که پرتوان و پر انرژی بودیم کارمونو کردیم و همین الان هم هرچی دستمون میاد برای بقیه انجام میدیم، اون چیزی که میدونیم درسته صحیحه رو داریم انجام میدیم. پس بنابراین سرزنش نکنیم خودمونو و بله این جمله هم توجه داشته باشین. دو عامل مهم که مانع داشتن حرمت نفس و احساس خوشبختی میشه، یکی زمانه. زمان یعنی چی؟ یعنی یا در گذشته سیر کنیم و یا در آینده. خب وقتی مدام برمیگردیم به گذشته فکر میکنیم، یادمون میاد آها فلانجا مثلا نمیدونم برگشتم به خواهرشوهرم اینو گفتم، مادرشوهرم اونجوری گفت، من اینجوری جوابشو دادم، نمیدونم فلانجا میتونستم برم کمکش کنم نرفتم کمکش کنم. هی خودمون رو سرزنش میکنیم برای گذشته، یعنی در گذشته زندگی میکنیم، و یا برای آیندهی که هنوز نیومده کلی شک درش وجود داره و هیچ عدم قطعیتی برای آینده وجود نداره. چه میدونه مثلا امشب یه شهاب سنگ میخوره به کل جهان، کره زمین از بین میره یا نمیره؟ چرا برای آینده‌ای که نمیدونیم چه شکلیه نگران باشیم؟ چرا برای 10 سال آینده که نمیدونیم چه شغلایی قراره بیاد، ما بچه‌هامون از الان انقدر سرزنش و انقدر اونا رو آزار اذیت میکنیم، خودمونم همینطور که حتما تو باید اینجوری 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 بخونی پزشکی قبول شی، اینقدر بخونی مهندسی قبول شی، اینقدر بخونی حقوق قبول شی. ما چه میدونیم مثلا 10 سال آینده چه شغل و حرفه های، مگه مثلا 10 سال قبل میدونستن بیت کوین میاد، نمیدونم ارز دیجیتال میاد، بورس و این جور چیزا؟ بورس البته بوده، ولی خب ما ها یه تعدادمون اطلاع نداشتیم. یک شب مردم میلیاردر میشن، تریلیاردر میشن اونایی که شدن. بنابراین ما که نمیدونیم، ما الان در حال باید زندگی کنیم و آنچه که الان میدونیم درست تر انجام بدیم. پس بنابراین دوتا عامل مهمه که مانع خوشبختی و حرمت نفس میشه، که در حال زندگی نکردن، یکی هم حرف مردمان. بله، حرف مردم که ما بشونیم آبرو، که مردم هم تا وقتی نگه مردم دست از سرت بر نمیدارن. اعتماد به نفس رو گفتیم خدمتتون، راه های پرورشش رو لطف بفرمایید مطالعه کنید. قبلن هم گفتیم توی جلساتمون، گفتیم برای تقویت اعتماد به نفس خودمون و بچه ها تشویق و یادگیری مهارت های نیرو بخشه، مهارت یاد بگیریم، لحظه به لحظه عمرمون رو به یادگیری اختصاص بدیم. بعد در مورد بچه ها پرورش هویت موفقیت و شکست، این که بپذیرن دنیا پر از محدودیت و محرومیته، همیشه انتظار پیروزی رو نداشته باشن، گاهی برای شکست هم خودشونو آماده کرده باشن. چی کار کنیم که خودشون هم برای این مواقع آماده کرده باشن؟ مثلا به کلاس ورزشی بفرستیمشون، از 6 تا 18 سالگی حتما بفرستیم، گاهی تو این ورزش‌ها شکست بخورن تا بدونن بالاخره زندگی همش موفقیت نیست. آزادی انتخاب بدین بهشون که مسئولیت پذیر بشن، بهشون یاد بدین هم خودشون رو دوست داشته باشن هم بقیه. هیچ موقع جلوی بچه‌ها بقیه رو ازشون بد نگین، درد دل باشون نکنین، نه عمه نه عمو نه نمیدونم همسایه، هیچ وقت هیچ وقت نگین. ذهن بچه‌ها رو عادت به این کار ندین، ذهن بچه‌ها رو عادت به قضاوت ندین و درد دل کردن از همه بدتر، چون بچه‌ها اون وسط گیر میکنن، کار از دستشون نمیاد، خودشون رو مقصر میدونن، دچار عذاب میشن، دچار احساس شرم میشن. آفرین، دست و پای روانی بچه‌هان. آفرین. آفرین به شما. دقیقاً اعضای خانواده ما و همسرمون دست و پاهای روانی بچه‌هان. وقتی ما میگیم مثلا عمت بده، داریم دست و پای یه دست یا پای روانی بچه رو قطع میکنیم، در حالی که بچه اونا رو هم دوست داره. وقتی داریم بعد پدرش رو میگیم، پدر بخشی از وجود روانی بچه است و داریم یه بخش از وجودش رو قطع میکنیم و بچه هر دوی ما رو دوست داره، همه ما رو دوست داره، اذیت میشه. خب رفتار قابل تحسینش رو مدام هی بهش بگیم، تو پرتلاشی، تو توانمندی، به فعالیتش، به تلاشش اهمیت بدیم، نگیم باهوشی، بگیم پرتلاشی، بگیم توانمندی. بعد اون وقتی یه کاری انجام میده، هر چیزی که مشاهده میکنیم توضیح بدیم که اون حس خوبی بهش دست بده. مثلا میریم میبینیم اتاقش رو مرتب کرده، بگیم به بچه اتاق تمیزی، چه تخت مرتبی، چه کتابا قشنگ تو قفسه چیده شدن، حالم خوب شد. بعد و در یک کلام برای بچه ها اگه مهربان و حامی باشیم با دانایی، یعنی دانا هم باشیم، میتونیم اعتماد به نفس بچه ها رو تقویت کنیم. نداشتن احساس شرم، اینو یه جلسه کلا در مورد احساس شرم با هم صحبت کردیم، خاطرتون هست؟ من همه رو داخل اسلاید ها نوشتم و اینها رو هم خواهش میکنم که به کار بگیریم هممون، نه شما، خودم هم من سفارش میکنم به این کار. بعد نگاه کنید این شکنجه های پنهان در خانه، اون چیزی که ما نمیفهمیم و گاهن بچه ها رو به این وسیله شکنجه میکنیم. باز لیست کردم، مطالعه بفرمایید. یکی این که عقده ها و حسرت ها و زندگی نزیستمون رو بخوایم رو بچه ها پیاده کنیم. من میخواستم دکترشم نشدم، الان همش میگم تو باید بخونی دکتر بشی، پزشک بشی، فلانی بشی. درد دل کردن رو گفتم، بچه ها رو از خطرات نترسونیم. آی ممکنه امشب حمله کنن، نمیدونم موشک زدن به پاکستان، فردا به تهران موشک میزنن، بچه ها رو نترسونید. بله، نصیحت نکنید، بدترین کار برای بچه ها نصیحت کردنه. بچه ها رو خجالت زده و شرمسار نکنید، نگیم بابا دو شیفت کار میکنه، تو برای تو لباس خریده ولی تو درس نمیخونی. نگیم من از صبح تا شب پوستم کنده شده، این خونه رو تمیز کردم، تو اومدی مثلا این چه میدونم آب میوه تو چپه کرده، خب کرد که کرد، تمیز کنه، بشار بدیم چجوری تمیز کنه. نیچه قدرشناسی شما انجام بدین تا یاد بگیرم. شما برای کوچکترین چیز ازش تشکر کنید، از پدرش تشکر کنید، ببینه بچه یاد بگیره، یادگیری مشاهده اید. نیچه میگه بدترین انسان ها کسانی هستند که دیگران رو شرمنده میکنن. تا جایی که ممکن حضرت علی علیه السلام یه جوری بسته حمایتی میبود در خونه فقرا که نشناسنش، که فردا ازش خجالت نکشن، شرمسار نشن، نه اینکه بیارن تو حسینیه بسته ها رو بچینن بعدم با ماشین برن در خونه نیازمنده آبروشون هم یه ذره آبروی هم که داره بره. دقیقاً آره، بدترین انسان ها کسانی هم که بقیه رو شرمنده میکنن. بعد گفتم احساس گناه با احساس شرم فرق میکنه. احساس گناه به خاطر کاریه که انجام دادیم، احساس شرم خیلی وقتا ما کاری رو انجام ندادیم، فقط احساس طرد شدگی میکنیم، احساس بیکفایتی میکنیم، احساس کافی نبودن میکنیم، این میشه احساس شرم عمیق. بعد که اصلا با درمانهای معمولی هم درمان نمیشه، با CBT اصلا درمان نمیشه، شناخت رفتار درمانی حتما باید بری پیش مشاور روانشناس، کسی که احساس شرم داره. برگردیم دیگه، کمال طلبی ریشه در احساس شرم داره، خودشیفتگی و مهر طلبی هر دو ریشه در احساس شرم داره. خب دو تا دیگه از این اصول یا از این فاکتورها مونده. یکی این که وقتی پیش روانشناس خانواده مراجعه میکنیم، برای اینکه قواعد و مقررات خانواده رو شکل بده، ببخشید، میاد بایدها و نبایدهای خانواده رو بررسی میکنه. ببخشید، این بایدها و نبایدها رو چه چیزایی برای ما تشکیل میده؟ خب در مورد خانواده های مختلف فرق میکنه. منبع اولی که بایدها و نبایدهای یه خانواده رو شکل میده اخلاقه. خب بعضیا همینجوری به صورت اخلاقی اصلا یه کارایی رو در خانوادهشون انجام نمیدن. یه دانش آموز ما داریم تو مدرسه، این بچه معلولیت جسمی داره، داشتیم امتحان نوبت اول از بچه ها میگرفتیم، بقیه رو برده بودیم طبقه چهارم نمازخونه، این بچه تو کلاس خودش بود، طبقه پایین بود. اونا خب بالا معلم بود رفع اشکال کنه، من رفتم بالا سر بچه برای رفع اشکال. بعد دیدم یکی دو تا سوال، چون دو سال مدرسه نیومده به خاطر معلولیتش، یکی دو تا سوال آسون رو ننوشته. من میخواستم بهش کمک کنم، شروع کنم جواب و یه بخشش رو بهش توضیح بدم. گفت خانم اجازه؟ گفتم که بگو عزیزم. گفت من برای امتحانم تقلب نمی کنم، جوابو به من نگین، همین نمره‌ای که بگم برام کافیه. یعنی باورتون میشه من اومدم تو دفتر مقلمو زدم کنار، دانه‌های عرق رو گردن من همینجوری نشسته بود، انقدر که من از حرف این بچه متاثر شدم. خب ببینید، این در خانواده به صورت اخلاقی براش دیگه شکل گرفته که دروغ نگه یا مثلا تو امتحانش تقلب نکنه. بنابراین این اخلاقه که خیلی از بایدها و نبایدهای خانواده رو برای بعضیا شکل میده. من بعد اون حقوقه، خب اعضای خانواده هر کدوم یه حقوقی دارن، زن یه حقی داره در مقابل یه وظیفه‌ای داره، مرد یه حقی داره در مقابل یه وظیفه‌ای داره، بچه هم همینطور. پس منبع دومی که بایدها و نبایدهای خانواده رو شکل میده حقوقه. بعد مناسک و شعائر دینی، خب ما شیعه ایم، باید مثلا نماز حتما بخونیم که جزء مناسک دینمون حساب میشه و توصیه شده، یه سری شعائر دینی رو باید انجام بدیم، این میشه باید و نباید. بنابراین اگه بچه همون نماز نمیخونه اذیتش میشیم و این در واقع بخشی از هنجارامون شکسته میشه، خانواده دچار تعارض میشه. آداب و رسوم و عادت ها، یه سری چیزا خب جزء آداب و رسوم دیگه، میگیم بابا رسمه، باید دیدن فلانی بریم، باید این کارو انجام بدیم. بعد پسرمون برمیگرده میگه خب شما با دایید راحتی، من دایی شما رو در عمرم دو بار بیشتر ندیدم، من نمیام خونه دایید. بچه نمیاد با ما خونه دایی ما، و بعد تو خانواده جنگ میشه، چالش میشه، درسته؟ اینم جزء ناهنجاری میشه. بعد من برای پنجم زیبایی شناسیه، یه کارای مثل حمام کردن، موها رو شونه کردن، خونه رو تمیز نگه داشتن، اینا دیگه نه تو حالا بگیم به لحاظ اخلاقی خیلی سفارش شده، خیلی به لحاظ آداب و رسوم مهمه، اما جز زیبایی شناسیه و بنابراین اینا هم از مسائلی که باید روش صحبت بشه، مشاور خانواده معمولا روش زوم میکنه. من برایش ایشون مصلحت اندیشیه این که بعضی چیزا رو حالا بعضی از امور مهمن و بنابراین دیگه مصلحت اینه که حتما این باید جزء هنجارهای خانواده باشه، جزء قوانین خانواده باشه. مثل مدرسه رفتن بچه‌ها، بچه‌ای که میگه من مدرسه نمیرم، میگیم ما توی این کوتاه نمیایم. مدرسه رفتن سخت بوده، برای منم سخت بوده، برای بابات هم سخت بوده، برای بابا بزرگت هم سخت بوده، ولی باید مدرسه رو بریم. پس اینا دامنه هنجاره. فاکتور بعدی صداقت و روراستیه. خب وقتی به مشاور مراجعه میکنیم این خیلی برای مهمه که آیا ما این صداقت رو داریم یا نداریم. حالا صداقت گاهی فقط با خودمون صادق نیستیم، گاهی با اطرافیانمون هم صادق نیستیم. کسانی که خود سانسوری دارن، اونایی که خیلی نقاب دارن، اصطلاحاً میگیم چند لایه ان، نمیتونی بفهمیشون، اینا معمولا اونایی که خیلی صداقت با خودشون و ما اطرافیان ندارن. تا بیای بفهمی بابا این شوخی بود، حرفش جدی بود، این الان خوشش اومد، بدش اومد، ناراحت شد، یه خود پیچیدن سخته. در مقابل اونایی که میگیم خیلی ساده لوحن، نمیدونم مثل بهلول میمونن، اینایی که صاف و پاک و آینن، اینا آدم های صادقی هن. خب ما خیلی مهمه که به خودمون هم دروغ نگیم. بعضی وقتا یه چیزایی رو میگیم اصلا برای مهم نیست، نه اصلا من نمیخوام اصلا خونه اون شکلی داشته باشم، در حالی که به خودمون داریم دروغ میگیم. میخوایم ولی دستمون با آلو نمیرسه، میگیم آلو ترشه. آره بعضی وقتا مثلا میگیم دیدین من اصلا اینو به چشم خودم دیدم که دو نفر با هم یک به قول معروف تعارضی داشتن، یه چالش خیلی بد، یه زن داداش و خواهر شوهر با هم خیلی تعارض بدی داشتن و اون خواهر شوهر یه مدرک پزشکی داشت، دکتر بود دیگه، مدرک پزشکی دکتر بود. بعد برگشته بودیم میگفت که من ببخشید مدرک اونو با سنگ توالت خودم یکسان میدونم. حالا میگفت من اصلا مهم نیست درسوندن برام. بعد همین خانم موقعی که دیگه اون سالها قبل بوده این که دارم خدمتتون میگم، همین خانم سالی که بچه خودش کنکوری شده بود، ببینید به صورت پروازی بچهش رو از مشهد میفرستاد تهران که اینجا میامد پیش مشاور تحصیلی و اینجا یه کلاس هایی رم کلاس های زیست شناسی و فیزیک و ریاضی اینجا میرفت که حتما پزشکی قبول بشه. خب این به خودش هم داشت دروغ میگفت که یعنی برای من مهم نیست. آره یعنی میگم تا این حد گاهی میخواستم این البته در حد اقراق بگم، یعنی گاهی انقدر به خودمون هم دروغ میگیم، میگیم بابا موفقیت تحصیلی یا شغلی اصلا برای من مهم نیست، در حالی که خیلی هم هست، داریم دروغ میگیم، به خودمون هم دروغ میگیم. با همسر و فرزندانمون هم که خیلی مهمه، چطور از خودمون آزمون رو راستی بگیریم، اینکه آیا زودرنجیم زودرنج نیستیم، وقتی که با یک مشکل مواجه میشیم از اون مسئله و مشکل فرار میکنیم، آیا کار بقیه رو بیارزش میکنیم، مثلا همین مدرک دکترای اون بنده خدا رو که گفتم، چقدر حالت عیبجویی از کارهای دیگرون داریم، چقدر حالت تدافعی داریم، چقدر احساس ناامیدی و بدبختی و یا بدبینی داریم. همه اینا نشان دهنده اینه که آدم صادقی با خودمون نیستیم. بله در مورد خانواده و همسرمون و خانواده همسرمون هم که دیگه خیلی مهمه، یعنی بعد دوستان خیلی باید کار کنیم روی خودمون که بتونیم راحت، آسوده، صمیمانه، صادقانه حرفمون رو با بقیه بزنیم. حالا میخواد طرف خوشش بیاد، میخواد خوشش نیاد، ولی حرفم و آنچه که در دلم هست صادقانه بگم و پنهانکاری و حق بازی نداشته باشیم. همون چیزی که بچه ها ندارن، بلد نیستن، بعد میگیم آبروی ما رو برد. درسته؟ اینقدر تاکید میکنیم بابا این اینجوری شد تو خونه نری بگی یا اگه ازت پرسیدن نگی یا، خب داریم حق بازی بهش یاد میدیم دیگه. یا معلم سر کلاس میگه حق نداری، این چه که تو کلاس میذاره بریم به ماماناتون بگیم. داریم فریبکاری و پنهانکاری و حق بازی رو بهش یاد میدیم. رو راستی رو داریم از بچه میگیریم.
پس چطوری بچه بگیم که مثلا مسائل داخل خونه رو نره جایی بگه؟
خب اون چه که ما به عنوان اسرار خونه میدونیم، اولا که باید پیش بچه ها گفته نشه، درسته؟ دومی که بچه اگر خودش به درجه تمیز برسه، به اون درجه برسه که چه چیزایی رو باید بگه و چه چیزایی رو نباید بگه، نمیخواد ماها سفارشش کنه، خودش نمیگه. یعنی بچه های بزرگ گاهی اصلا رو لج و لجبازی میگن. اصلا شما بهش گفتین مثلا دخترتون بزرگه، پسرتون بزرگه، اینو به بابا نگی، اصلا از عمد میگه، میگه که اون انتقامش رو بگیره، انتقامی که شما یه روزی اونو لو دادین. اون مثلا به باباش گفتین، باباش هم اون دعواش کرد، نمیدونم کتکش زد، حرفی زد، اون انتقام رو میگیره، دلش خنک میشه. بچه های بزرگ اغلب اینجوری هست. بچه های کوچولو هم خب اگر موردی بود که حالا خیلی دیگه سیکرت بود، میگم نباید پیش بچه ها اصلا انجام بدید، وگرنه اینکه بهش بگیم نگو، داریم بهش پنهان کاری ها دیم. آره. آفرین. همیشه بچه ها آنچه را میبینن یاد میگیرن، نه آنچه را که میگیم. بله، وقتی ما گوشی تلفن حداقل روزی نیم ساعت دستمونه به خواهر جانمون تمام سیر تا پیاز خونمونه میگیم، بعد میگیم بابا اومدش نگی، من به خاله اینجوری گفتم، خب این دیگه چیزی نمونه، حرفی برای گفتن نداری. بله، صراحت و صداقت و انصاف و واقعیت و مهربونی اساس کارمون باشه و متوجه باشیم که دروغ و فریبکاری و عصبانیت و پنهانکاری و حقه بازی همه چیزای خوب زندگی رو خراب و خرابتر میکنه. یه نکته رو فقط من بگم، دیروز یکی از اولیا رو ما خواسته بودیم مدرسه، گفتیم بابا این دختر خانمتون مثلا دوستشون اینجوری گفته، این کاری کرده، ناراحت شده، اذیت شده. بعد گفت بچه من روکه، خیلی وقتا عمشم تو خونه بوده، در باز کرده، عمشم خونه بیرون کرده. حالا دختره مثلا 10 ساله، عمشم خونه بیرون کرده، گفته که تو جایی نداره تو خونه ما، عمه تو داری به مامانم اینو میگی، به فلان اینو میگی، جایی در خونه ما نداره، در باز کرده بیرون کرده. من بهش گفتم البته من اینو دوست دارم، اینکه بچه ها خودشون باشن، خود واقعیشونن، نقاب ندارن. من خودم تو مدرسه ابتدایی خدمت میکنم، خیلی چیزا از بچه ها یاد میگیرم، واقعا یاد میگیرم، یعنی هر روز یه نکته از بچه ها یاد میگیرم. این صاف و صادق و بیشینه پیله و بینقاب بودنشون خیلی خوبه، ولی گاه رک بودن دیگه با اون صراحت فرق میکنه. رک بودن اینه که مثلا یه دفعه خیلی راحت هر حرفی رو جلو هر کسی میزنن، یا خیلی راحت بقیه رو تخریب میکنن. این نشانه یه خشم و عصبانیتی در وجود شخصه، یعنی یه نشانه حالا عقده حقارتیه، یه احساس ناکافی بودنه و باید درمان بشه. خیلی وقتا روک بودن از یه حدی بگذره دیگه نشانه خوبی نیست، نشانه عصبانیت و خشمه و حالا اون احساسای کم بودی که طرف مقابل طرف داره. آخرین مطلب، فاکتور 12 یا اصل 12. ببینید اینجا یه سری، حالا من مجبور بودم دیگه، نمیشد اینا رو خیلی ساده بگم، مجبور شدم از همین اصطلاحات مشاوره استفاده کنم. بعد از مراجعه به مشاور و روانشناس خانواده، روانشناس میاد در واقع اون تعارض، اون چالش، اون دغدغه‌ای که در خانواده وجود داره که اینجوری حالا به هم گره خورده، مشاور و روانشناس میاد ضلع سوم این تعارض میشه، در واقع میگیم یه مثلث سازی میکنه با اعضای خانواده، یعنی میاد کنار خانواده قرار میگیره، شخص سومی میشه که این اصولی که خدمت شما ها گفتیم رو دونه دونه بررسی میکنه، یکی یکی همه رو به چالش میکشه تا ببینه ایراد کار کجاست، ایراد خانواده کجاست، ایراد مثلا اون بچه‌ای که حالا رفته سیگار کشیده، زنی که افسرده شده، مردی که شکاک شده، پارانوید شده، ببینه ریشه و مشکل کجاست. پس اصطلاحا میگن خانواده میاد با روانشناس مثلث سازی درست میکنه، بعد روابط رو میاد بازسازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی گفتیم دیگه کلید مهم در همه مسائل خانواده رابطه است. چجوری این روابط رو پیدا میکنه، بازسازی میکنه. اینجوریه که وقتی اعضای خانواده، بچه ها، خانم، آقا میان میشنن در حضور مشاور و روانشناس صحبت میکنن، نوع ارتباطی که با همدیگه ایجاد میکنن رو دوباره انگار بازسازی میکنه. یعنی یک سوالی که میپرسه نگاه میکنه ببینه اول ببخشید اول مادر جواب میده، پدر جواب میده یا بچه جواب میده. از نوع پاسخگویی و نوع رابطه‌ای که در خانواده وجود داره میفهمه که ساختار خانواده درست کار میکنه یا غلط. یعنی اگر مثلا پدر که ما گفتیم در بیشتر کشورهای جهان منبع قدرت کیه؟ پدره، مرد تو خانواده. اگر اون اقتدار خانواده در اقتدار پدر در خانواده رعایت بشه، اول مرد شروع میکنه به صحبت کردن. یا حتی خانم بخواد شروع کنه میگه که مثلا اگر علی آقا حرفی نداره من شروع کنم. اینجوری یه حالت اون ساختاره رو رعایت میکنه. یا یه دفعه بچه شروع نمیکنه به حرف زدن. بچه وسط حرف پدر نمیپره. پس بنابراین روابط رو بازسازی میکنه. بعد شروع میکنه به حل و فصل مشکلات، آسیب‌ها و صدمات خانواده رو میشناسه. یه سری تمرینات مخصوص به خانواده میده که دیگه اصلا تو این جلسات ما فرصت برای این تمرینات نبود. حالا اینکه مثلا یه چیزایی رو بریم بنویسن، استراباشو خانم بنویسه، آقا مثلا دلایلی که شک کرده به خانمش رو بنویسه، روز به روز اون دلایل عصبانیتاشو یادداشت کنه، ریشش کجا بود، از کجا این عصبانیت پیدا شد، چرا سر پسرش داد زد، حالا به هر دلیلی، هر مشکلی توی خانواده باشه. بعد از اون نکته مهم کشف اون تیم سازی ها، اون مثلث‌های داخل خانواده. حالا در واقع تبانی میشه بگیم، به این تیم سازی تبانی میتونیم بگیم. بسیاری از اوقات وقتی زن و شوهر زوجین با همدیگه به مشکل میخورن، خودشون به تنهایی وقتی نمیتونن مشکل حل کنن، اضطرابی که در خانواده به وجود میاد، میان پای یه نفر دیگر رو وسط میکشن. با مثلا مادر با بچه تبانی میکنه بر علیه پدر، یا برعکس پدر مثلا میره سراغ مادر خودش، با مادر خودش تبانی میکنه بر علیه همسرش، حالا شروع میکنن به کار کردن. نمیدونم بچه رو برمیداره میبره خونه مادرش، در خونه رو میبنده، شک میکنه به همسرش، از این کارا میکنه. چی کار میکنه؟ خب با مادرش میره تیم سازی میکنه. یا برعکس خانم رفته مشکلاتو به خانواده خودش انتقال داده، مشاور و روانشناس میاد این تبانی ها رو پیدا میکنه، این مثلث ها رو پیدا میکنه و میشکنه، این ارتباطات رو قطع میکنه، میگه به هیچ عنوان حق ندارین مثلا از امروز هیچ کدومتون، چه خانم چه آقا، مسائل رو به خانواده خودش انتقال بده. آخرین نکات هم تغییر قواعد خانواده و تکمیل پروسه درمان دیگه، که انشاءالله حالا ما خودمون انقدر روی خودمون کار کنیم که نیاز به مراجعه به مشاور روانشناس خانواده نداشته باشیم. هرچند لازمه ها، گفتم گاهی برای رشد و برای به کمال رسیدن خانواده ما مراجعه میکنیم، ولی اگر نیاز به درمان هم بود باید ابایی از مراجعه به مشاور و روانشناس نداشته باشیم، چیزی که متاسفانه بد میدونن، در حالی که اصلا هم بد نیست. در مواقعی که نیاز هست اگر استفاده کنیم خیلی راحت تر مشکلاتمون رفع و رجوع میشه. خب در خدمت شما هم اگر مسئله هست بفرمایید. خواهش میکنم سلام حالا خواهش میکنم خواهش میکنم نظر لطفتون من در خدمتتونم. خواهش میکنم اصابت مفید فایده باشه. ببخشید که من از تمام این دوره فکر کنم دو سه جلسه حالم خوب بود، مادام سرما خوردم امسال، یعنی هنوز میام از یه ویروس پاک بشم درگیر ویروس بعدی میشم. خیلی وقتم تو مدرسه ها رو سر میکنم رعایت کنم، فاصلم با بچه ها حفظ کنم، ولی بازم درگیر میشم. صدای بعد منو ببخشید، در هر حال قربان شما هستم. شاید که استفاده کرده باشیم هممون. برای خود من هم بسیار از اوقات این جلسات باعث یادآوری مسائل میشه. ما هممون میدونیم، ما خیلی چیزا رو میدونیم، فقط نیاز به یادآوری داریم. هی اینا رو یه نفر به ما بگه،
هی بهمون بگی بابا گیر نده به بچه، کنترلش نکن، بذار خودش تصمیم بگیره، بذار اعتماد به نفسش افزایش پیدا کنه. یعنی نیاز به همون یاداوری بشه. برای خود منم بسیار از این مطالب که یاداوری میشه، حال خود منم خوب میشه. خوشحال بودم در خدمت شما مامانای نازنین، خواهرای نازنین بودم و امیدوارم که مفید فایده باشه برای همه. زنده باشین شما. خواهش میکنم، قربان شما. تعداد زیادی کلیپ بود که من میخواستم اینا رو تو جلسات نمایش بدیم و استفاده کنیم، نشد. حالا اینقدر مطلب زیاده، واقعا در دوره های آموزش خانواده و مشاوره خانواده من همیشه به دوستان میگم، میگم اقیانوس رو باید بیار بریزه تو این فنجون. اینجوریه دیگه، یعنی تمام مسائل رو باید بیاری در قالب مثلا 10 جلسه 15 جلسه و این خیلی سخته و خیلی مطالب ناگفته میمونه. خیلی وقتا تیکه پاره یه چیزایی تیکه از یه جایی میگیم، مجبوریم رد شیم، چون اگه زیاد بمونیم خب باز به بقیه مسائل نمیرسیم و این شکسته و دست و پا شکستگی مطالب رو هم به بزرگی خودتون ببخشید. به صلوات بفرستید. متشکرم. ممنون.